Oh, my God. بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وعلى آله قوله رضوان الله عليه بقي القرض داخلا في ظاهر الحد و يمكن اخراجه بان مفهومه ليس نفس المعاوضه بل هو تملیك على وجه زمان المثل او القيمه. شیخ رضوان الله علیه بعد از اون تعریف و بیان این که اموری که به عنوان نقض بر تعریف ایشان ذکر شد اون نقضها را جواب دادند و عرائضی که در ذیل فرمایش ایشان مد نظر می رسید و عرض کردیم یک جمله باقی می ماند و اون این است که می فرمایند قرض را گفتن در تعریف داخل است، چون قرض هم اون چرا که مقرض به مقترض می دهد در حقیقت تملیک می کند، پولی را که قرض دهنده به قرض گیرنده میدهد تملیک میکند. تملیک او هم واضح است که مجانی نیست، تملیک او هم با عوض هست. پس تعریفی که برای بیع شده است که انشاء تملیک این بیل عوض باشد یا به عوض این باشد، این کاملا بر اینجا هم منطبق میشود. در جواب مرحوم شیخ رضوان الله علیه این چنین جواب دادن که مفهوم قرض با مفهوم بیع فرق دارد، زیرا مفهوم بیع معاوضه است، بیع مبادله مال به مال است و معاوضه بین المالین از بیع استفاده می شود بالمطابقه و صراحتن، ولی در قرض اینجوری نیست. قرض تملیک مال هست علی وجه زمان بالمثل اول قیمه، یعنی مالی را که به عنوان قرض میدهد 100 من گندم به عنوان قرض گرفته است میره مصرف میکند، یا پولی را قرض میگیرد میبرد مصرف میکند. اینجا بحث معاوضه نیست، تملیک کرده است اما میگه که این تملیک من مجانی نیست، تو ضامن هستی. لذا یکی از چیزهایی که بر عهده شخص هست چیزی است که به عنوان قرض میگیرد، تو ضامنی. نهایت اگر اون چرا که قرض گرفته است از مثلیات باشد باید مثل بپردازد، اگر از قیمیات باشد باید قیمت بپردازد. این جوابی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه دادند. پس خلاصه فرمایش مرحوم شیخ به این برمیگردد که در قرض هم مانند به چیزی طرف مقابل به این شخصی که قرض داده است یا در اونجا مبیع را داده است میپردازد، اما رد اون چرا که قرض گیرنده به قرض دهنده میدهد به عنوان تفریق مافی ذمته و ادای اون چرا که زامن نسبت به او بوده است می باشد، ولی اون چرا که آقای مشتری به بایع می دهد به عنوان عوض هست. پس چون در اینجا به عنوان زمان می پردازد، چون مضمونون علی هست و ادا می خواد بکند اون چرا که در ذمه او آمده است، رد می کند مثل یا قیمت را، ولی در باب بی به عنوان عوض، از عنوان عوضیت و معوضیت در باب بی مطرح است. گرچه تا بر عهده شخص چیزی نیاد ولو به عنوان عوض نباید چیزی بپردازد، اونجا هم این معنا هست، اما این معنا بالمطابقه نیست. لذا عنوان این که بر عهده مشتری پرداخت عوض آمده است اونجا میتونید بیان کنید. خب مشتری اگر چیزی بر عهدهش نیامده است چرا چیزی باید بپردازد؟ بله، اداء مال به عنوان عوضیت امرون و به عنوان تفریق ما فی الذمه و به عنوان به اصطلاح اون چرا که ضامن او شده است امرون آخر. کسی بزنه شیشه یکی رو بشکنه ضامنه. خب اینجا مال میداد بحث عوضیت نیست، این ضامن شده است. در باب قرض قبیل همین مورد هست، ناد اونجا معل اذن است، اینجا بلا اذن. اینم مال مردم رو از بین برده است. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، با عنوان زمان است. در باب قرض هم همینطور زمان میاد، نه زمانی است که بر اساس فعل حرامی نبوده، طرف اتلافی که در اونجا هست اینجا به اون معنا نمیاد. شخص با طیب نفس مال رو به او داده است، تملیکی به او کرده است، اما به نحوی که او ضامن باشد. حالا این بیانی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرموده است یه مقداری شرح بیشتری لازم هست تا عرض بکنیم. قرض اساساً در بحث زمان این میاد، اون چه که واجب است بر مقترض و مدیون که بپردازد به عنوان اداء دین و قرض به دائن و مقرض اصل عین هست و رجوع به مثل یا قیمت در طول اداء عین هست. لذا چیزی را که شخص قرض گرفت اون چی که بر عهده او ابتداعا آمده است خود عین است. چون عین را مثلا اگر گندم بوده خورده مصرف کرده دیگه اون عین نمانده است، پول بوده خرج کرده است دیگه اون پول نمانده است، لذا منتقل به بدل او میشویم در جایی که رد خود عین ممکن نباشد. بدل عین اقرب با اون عین، بدل او مثل است در مثلیات و قیمت است در قیمیات. چون مثل در باب مثلیات علاوه بر اون که ارزش شی در مثل و رد مثل حفظ می شود، صفات اون شی هم درش حفظ می شود. لذا حافظ صفات هم است. صد من گندم دیمه از شخصی قرض گرفته است مصرف کرده، حالا هم صد من گندم دیمه تهیه می کند بو می دهد. مضافاً بر این که ارزش شی را به او برگردانده است، صفات اون شی را در اینجا رد کرده. لذا اگر می شود باید خود این را برگرداند، اگر نمی شود باید اقرب بون الاقرب و فالاقرب را باید رعایت بکند. لذا قیمت فقط ارزش شی را به او برگرداندی، اما سایر جهاتش از قبیل صفات و اینها اونا را دیگه بر نگرداندی دیگه. دقت کردی نی تو؟ پس این که مرحوم شیخ در اینجا فرمودن علی وجه زمان المثل او القیمه، این زمان اولا زمان نسبت به خود عین است و مثل یا قیمت در طول زمان عین قرار میگیرد، نه در عرض او و نه مبتدا. علی وجه زمان المثل او القیمه، این زمان ابتداعا به مثل و قیمت منتقل نشده است، ابتداعا به خود عین است، بعد از عین به مثل و قیمت. حالا اینجا نکاتی است که باید عرض بکنم در شرح فرمایش مرحوم شیخ عرض میکنیم. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه رد مثل را در طول رد عین میداند از حیث فردیت، یک مقدار عنایت میخواد. میفرمایم اون چه که بر ذمه شخص آمده است طبیعی اون مالی است که از شخص قرض گرفته است، یک مصداق او خود اون فردی است که گرفته است. لذا اگر کسی مالی رو به عنوان قرض بگیرد مصرف نکنه، پولی رو به عنوان قرض گرفته است مصرف نکرده، همون پول رو به شخص برگرداند، این در حقیقت اولین و بهترین مصداق ادای دین است که خود عین مال را، گندم گرفته مصرف نشده، برنج گرفته مصرف نکرده، همونو برده برگردانده. این یک مصداق. فرد آخر او عبارت است از مثل، مثل هم فرد می داند، ولی فردی که در طول اون فرد اول قرار دارد. خب مثل در اینجا خوب دقت بفرمایید، اگر اون چرا که قرض گیرنده از قرض دهنده میگیرد به عنوان کلی باشد، مثل بیع کلی که بعد یک فردی را بهش میدهد، این فرمایش خوبه. ولی اگر اون چرا که قرض دهنده به قرض گیرنده میدهد جزئی خارجی و شخصی باشد، 100 من گندم توی کیسه بوده است همون رو داده به این شخص، حواله نبوده که مثلا حواله 100 من گندم به عنوان کلی بده بعد اون بره از انبار 100 من گندم بگیرد، اینجوری نبوده، نه، یک کیسه گندم معینا داده بود. هیچ فردی مصداق فرد دیگر
نمیشه
دیگه، واضحه. و هیچ فردی را نمیتونه بگیم در عرض یا طول فرد دیگر است. حالا این تعبیر را ایشان آوردن، ما اینجا به همین تعبیری که عرض کردیم باید بگیم اون چه که بر عهده شخص میاد ابتداعا رد عین است. چرا؟ چون چیزی را که بر عهده این شخص بدهکار آمده است به واسطه قرض، خود عین است. ز عین تملیک نشده به او مجانا، تملیک شده است به او مضمونا علی. نه آید چون ملک او بود، مالک هر نوع تصرفی در ملکش میتواند بکند، از جمله این که او را مصرف کند. خب تصرف نسبت به اشیا فرق میکند، یک ماشین هست رکوب اوست، گندم هست اکل اوست، دقت کردین؟ پس بنابراین تصرف کرده است به این که او را چی مصرف کرده، مواد غذایی بوده مصرف کرده است. خب حالا خود این دیگه نمانده است، چیزی دیگری که میاد اون بدل این است. پس مثل یا قیمت بدل این هست به عنوان اقرب و فعل اقرب. پس این که بگیم اون دیگری هم فردون، کما اینکه با این بیان باید بگیم قیمت هم فردون، این حرف را نمیتونیم بپذیریم. فردیت در جای خوب است که کلی را تملیک کند، بعد در تطبیق اون کلی افراد متعددی ما میتونیم فرض بکنیم و قهرن افراد میشود در عرض هم باشد یا در طول هم به جهت قرب و بعدی که با اون شی دارد. ولی اگر بنا باشد اون چرا که تملیک بشد از ابتدا فرد باشد، هیچ فردی مصداق فرد دیگر نیست، بلکه لازمه فردیت تفرد هر فردی است از دیگری و جدا بودن هر فردی از دیگری نیست. بنابراین حاصل جواب این می شود که باب قرض از باب تملیک و استرداد است، باب به تملیک و اخذ مال آخر به عنوان عوضیت است. فرق بین تملیک و استرداد، لذا چیزی رو که آقای بدهکار میدهد در حقیقت رد مال کرده است. میگه مال مردم وقتی کسی ادای دین میکنه میگه آقا مال طلبگار رو بهش برگردوندیم. طلبگار وقتی طلب خودش رو میگیرد و وصول میکنه چی تعبیر میکنه؟ میگه آقا مال خودمان را گرفتیم. بحث مال خودمان را گرفتیم هست، نه اینکه بگه عوض مالمان را گرفتیم، این تعبیر نمیاد. میگه مال خودمان را گرفتیم، مالمان را گرفتیم. او میگه آقا مال مردم بدهکار بودیم، زودتر مال مردم برگردانیم بهشان. این تعبیرات دارن دیگه در عرف. متدینین میگن آقا میگن ما سعی میخوایم بکنیم که مال مردم رو زودتر بهشان برگردانیم، افراد بدهکار اینجور تعبیر میکنن که برگردانیم. پس ببینید بحث برگرداندن از تملیک و پس از آن استرداد این باب قرض را تشکیل میدهد، ولی باب بی اینجوری نیست. باب بی تملیک هست و در مقابل آنچرا که تملک کرده است باید ما به ازای او را علاوه چهل عوضیه بپردازد. بین این دوتا کاملا تفاوت است. پس باب قرض هم از تعریف بی خارج هست. تعبیری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارن تعبیر خوبی است. میفرماین قصد عوضیت که هم در بیع است هم در باب قرض، این موجب نمی شود که تعویض تعویض تسبیبی باشد. تعویض تسبیبی در باب بیع است، چون بیع سبب است که معاوضه واقع بشود بین المالین، مبادله واقع بشود بین المالین. لذا تعبیر می کنند از بیع به تعویض تسبیبی. این معنا در اینجا موجود هست. لذا شخص در مقام تبدیل مال خودش به مال دیگر که تعبیر می شود از او به تعویض تسبیبی، کتاب را می خواهد محافظه کند با پول، اینجا عنوان بیع را می آورد. ولی یک وقت است که خیر، مال خودش را می خواهد تملیک بکند به عنوان تملیک واقعی، اما لا مجانن بلکه بدلن، بدل می خواهد. در این مورد تملیک را می کند اما نه به عنوان مجانیت، این تعبیر می شود به قرض. پس قرض تملیکن علا وجه تضمین و بی تملیکن، قرض تملیکن علا وجه تضمین نه علا وجه عوضیه. بعد شیخ رضوان الله علیه شاهد ذکر می کند، می‌فرماید شاهد بر این که تملیک در باب قرض تملیک علاوه چل عوضیه نیست بلکه علاوه چل ومان هست، شاهدش ربای معاوضی در باب قرض جاری نیست. ربا دو قسم است دیگه، یک ربای قرضی داریم یک ربای معاوضی. اگر در باب قرض باب معاوضه بود باید ربای معاوضی هم در باب قرض جاری باشد، ولی که ربای معاوضی در باب قرض جاری نیست. لذا اگر اون چرا که به اصطلاح از مثلیات گرفته باشد به عنوان قرض، بعد در مقام ادا اعلا یا ادوان مثلا بدهد، ربا نمی شود. دقت کردیم به عنوان رد. پس بنابراین در اینجا بیشتر مثلا باشد چون ادوان داده است، یا کمتر باشد چون اعلا باشد، نه، اگر مثل او را برگرداند به او یا قیمت او را برگرداند به او، همین مقدار که ارزش اون مال را داشته باشد کفایت میکند. کم و زیادیش موجب ربای معاوضی که در باب بیع جاری است، اون دیگه در اینجا نمیاد. پس باب قرض معاوضه نیست، که اگر معاوضه بود ربای معاوضی میامد. کما اینکه بیع هم قرض نیست و لذا ربای قرضی در باب بیع باز نمیاد، عکسش هم هست. پس اینا با هم متفاوتن ماهیتن. و همچنین می‌فرماید در باب بیع بحث غرر جاری است، ولی در باب قرض باب غرر دیگه جاری نیست، چون بحث معاوضه نیست. در باب بیع ذکر عوض لازم است، علم به عوض هم لازم است. در باب قرض ذکر عوض و علم به عوض لازم نیست. و این معنا که ذکر عوض یا علم به عوض باشد، مرحوم شیخ میفهمن اقوا شاهد است بر این که باب قرض داخل در معاوضات نیست. چرا؟ چون اگر تملیک علی وجه المعاوضه باشد، باید طرفین نسبت به اون به اصطلاح عوضین در اون معاوضه کاملا علم داشته باشند تا عوضیت محقق بشود. باید علم به عوضین باشد و از طرفی هم ذکر باید بشود عوضین، و الا اگر ذکر نشود یا علم نباشد قرار می شود. پس بنابراین از این که در باب قرض لازم است بگه این مقدار رو بهت قرض میدم که عوضش را فلان شی بدهید، این لازم نیست. و لازم نیست که علم داشته باشن که عوض چیست. اگر قرض گیرنده خود مال را برگردوند فهوه، مال را برنگرداند عوض یا که مثل یا قیمت است برگردند، بازم به هر حال ادای دین کرده است و زمان او تمام می شود.
چون مثل یا قیمتشه به هر حال هم معلوم و مشخصه.
معلوم و مشخص بودن، نه ببینید، ذکر غیر از معلومیت است. ممکن معلوم باشد ولی ذکر نکند. هر چیزی که معلوم هست که ذکر نمی کنند، که ذکرش لازم نیست. بس معلومیت هم نه، ممکنه شخص عامی باشد اصلا مسئله نمی داند، میگه اینقدر قرض بده، میگه باشه، نمی داند که در باب قرض اگر به هر حال عین رو نشد برگرداند باید مثل بدهد یا قیمت بدهد، اینو نمی داند اصلا. ولی همینقدر می داند که در باب قرض تملیک مجانی نیست، میگه قرض دادم که باز به ما مالمان رو برگرداند. پس بنابراین والا که اگر به عنوان بی باشد این معاوضه، قهرن ما به مشکل میخوریم، چون در باب بی باید هر یک از عوض و معوض هم معلوم باشد هم مذکور باشد. البته یک استدراکی است در اینجا نسبت به اصطلاح علم، و اون این است که شما در تسبیب چه معاوضی چه علاوه چه تضمین، علم تفصیلی نداشتن را نمیتونید فارق بین تسبیب معاوضی و تسبیب تضمینی بدانید، که در باب بی اول و دومی در باب قرض هست. لذا این فرق را نمیتونیم به عنوان ما بل افتراق بین این دو قرار بدیم. همون گونی که غرر هم که تعبیر شده است که در باب قرض اشکال ندارد، این هم نمیشود فارق بین باب بی و باب دین بشود. چرا؟ چون باید ما برگردیم در ادله غرر به خود دلیل نگاه کنیم، ببینیم در اون ادله نفی غرر در عنوان در اون دلیل عنوان معاوضه هم آمده یا نه. اگر در اون ادله نافیه للغرر عنوان معاوضه آمده باشد، اینجا خوب میتونید دید آقا غرر منفی در باب بی باید رعایت بشود ولی رعایت او در باب قرض لازم نیست. اما اگر در ادله نافیه غرر عنوان معاوضه نیامده باشد، این دیگه اختصاصی به باب بی پیدا نمی کند. در مطلق مواردی که مبادله هست، چه با عنوان معاوضه چه با عنوان تملیک لا علاوه چه مجانیه که باب غرض هست، بنابراین ادله نافیه للغرر در هر دو باب جاری می شود. هذا تمام الکلام راجع به تعریفی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن، به اشکالاتی که بر تعریف ایشان شد و اجوبه ای که از این اشکالات داده شد، و اما بحث دیگر ان شاء الله فردا صبح با الله تعالی.